ساعت 15 به وقت تهران همراه شما هستیم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به اعدام محمد قبادلو، اتحادیه اروپا نیز این اقدام را به شدت محکوم کرد. شورای نگهبان از تایید صلاحیت حسن روحانی رئیس جمهوری سابق خودداری کرد. و یک هواپیمای نظامی روسی حامل تعدادی از اسرای اوکراینی در نزدیکی مرز اوکراین سقوط کرد. درود بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. کیان معنوی هستم. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که شامگاه سه‌شنبه 3 بهمن منتشر شد، اعدام محمد قبادلو را به شدت محکوم کرد و بار دیگر از مقام‌های ایران خواست که فوراً به صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان پایان دهند. موضوع اعدام محمد قبادلو به نشست شورای امنیت سازمان ملل که بامداد چهارشنبه برگزار شد نیز کشیده شد و سفیر اسرائیل به این موضوع در آن شورا اشاره کرد. در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به اعدام محمد قبادلو، شماری از چهره‌های سیاسی کشورهای مختلف این اعدام را تکان دهنده خواندند. عفو بین‌الملل دفتر آلمان با اشاره به اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی در بیانیه نوشت بی‌توجهی مستمر مقام‌های ایران به حق زندگی باید عواقبی داشته باشد. آبرام پیلی، معاون نماینده وزیر ویژه آمریکا، در امور ایران نیز اعدام محمد قبادلو را ناعادلانه خواند و تاکید کرد که ایالات متحده استفاده مداوم حکومت ایران از محاکمه های ساختگی و اعدام معترضان را به شدت محکوم می کند. محمد قبادلو که در اعتراضات سال گذشته در تهران بازداشت شد، دچار اختلال روانی دو قطبی بوده و به گفته وکیلش در حالی که روند اعاده دادرسی و هنوز در جریان بود، سحرگاه سه شنبه در زندان قزلحصار اعدام شد. وبسایت رسمی حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران از رد صلاحیت وی توسط شورای نگهبان برای نامزدی در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری خبر داد. این خبر پس از آن در سایت رسمی حسن روحانی منتشر شد که صبح چهارشنبه خبرهای غیر رسمی در این زمینه در خبرگزاری‌های داخلی منتشر شد. با این حال به گزارش ایلنا، تهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به این خبر با اشاره به اینکه هنوز اسامی داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری به وزارت کشور اعلام نشده، خواستار پرهیز از گمانه‌زنی در مورد رد صلاحیت شد. حسن روحانی همکنون عضو مجلس خبرگان رهبری است و برای نامزدی در انتخابات آتی مجلس خبرگان که قرار است در اسفند ماه برگزار شود ثبت نام کرده است. رد صلاحیت مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی در تاریخ این حکومت بی سابقه نیست و پیش از این اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد، هر دو از رؤسای سابق جمهوری اسلامی، نیز در چند دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شدند. به گفته مقامات روسیه، یک هواپیمای نظامی آن کشور که تعدادی اسیر جنگی اوکراینی را حمله می‌کرد در نزدیکی مرز اوکراین سقوط کرد. به گزارش رویترز، یک هواپیمای ترابری نظامی ایلوشین روسیه روز چهارشنبه در نزدیکی مرز اوکراین سقوط کرد و خبرگزاری دولتی ریا به نقل از وزارت دفاع روسیه اعلام کرد این هواپیما حامل 65 اسیر جنگی اوکراینی بوده که قرار بود با اسرای روسی مبادله شوند. به گفته وزارت دفاع، تعداد سرنشینان هواپیما در هنگام سقوط 74 سرنشین شامل 6 خدمه و 3 نگهبان بوده و همه سرنشینان کشته شدند. همزمان نشریه پراودای اوکراین به نقل از منابعی در ارتش اوکراین گزارش داده که این هواپیما حامل موشک برای سیستم دفاع ضد هوایی S-300 بود و از طرف ارتش آن کشور هدف قرار گرفت. منابع حقوق بشری گزارش کردند که امیر شاه ولایتی و متین حسنی، دو تن از آسیب دیدگان چشمی در اعتراضات 1401 بازداشت شدند. جزئیات بیشتر مهران کریمی.
نهادهای حقوق بشری گزارش کردند که امیر شاه ولایتی و متین حسنی، دو معترضی که از ناحیه چشم بر اثر گلوله‌های ساچمه‌ای آسیب دیده بودند، بازداشت و به زندان منتقل شدند. بنا به گزارش هنگاو و هرانا، امیر شاه ولایتی پس از احضار به دادسرای اوین روز سه‌شنبه در این دادسرا بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. آقای شاه ولایتی سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری از ناحیه صورت مورد اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفت و بینایی چشم چپ خود را از دست داد. او همواره به فعالیت اعتراضی خود در شبکه‌های اجتماعی ادامه داده بود. در ویدئویی که 2 ماه پیش منتشر کرد، خود را به درختی تشبیه کرد که ریشه در این خاک دارد و جایی نخواهد رفت.
میگم وقتی جنگل آتیش میگیره، درخت هایی که فرار نمی کنن، حیوان هایی که فرار نمی کنن، درخت ها ریشه شون تو زمینه، هیچ جا نمی دن.
آن که مرا بازر به سبر تشریش تو دا کردی، شادی که زدی.
در همین حال کانون حقوق بشر ایران گزارش کرده که متین حسنی، یکی دیگر از آسیب دیدگان چشمی، روز سه‌شنبه در بوکان بازداشت شد. آقای حسنی هم به مانند امیر شاه ولایتی در شبکه‌های اجتماعی فعال بود و 2 روز پیش تصاویری از حضور خود بر مزار یلدا آقا فضلی از جانباختگان اعتراضات زن زندگی آزادی در حساب کاربری اینستاگرام خود منتشر کرده بود. هنوز دستگاه قضایی جمهوری اسلامی درباره خبر بازداشت این 2 معترض اظهار نظری نکرده.
مهران کریمی گزارش می‌داد. پس از سالی پرتلاطم در صنعت سینما، آکادمی اسکار روز سه‌شنبه فهرست نامزدهای دریافت این جایزه در سال 2024 را اعلام کرد. فیلم اوپنهایمر به کارگردانی کریستوفر نولان با نامزدی در 13 رشته در صدر قرار گرفت. این فیلم در حالی نظر منتقدان و کارشناسان را به خود جلب کرده که شماری از دیگر فیلم‌ها که پیش‌بینی می‌شد در رقابت‌های امسال شانسی مسلم در نامزدی جوایز اسکار داشته باشند، در رده‌های بعد قرار گرفتند. در گفتگو با بابک قفوری آذر که این رویداد را در دنبال می‌کند، در مورد مهم‌ترین نکات اسکار امسال پرسیدم.
رقابت فشرده‌ای که امسال در سینمای دنیا ایجاد شده بود، با توجه به اینکه به گفته بسیاری از کارشناسان یکی از قوی‌ترین سال‌های سینمایی رو پشت سر گذاشتیم، این بود که در این رقابت بین چند فیلم شاخص امسال چه فیلمی میتونه از نظر نامزدی جایزه اسکار پیشی بگیره از بقیه. و خب فیلم اوپنهایمر با نامزدی در 13 رشته میتونیم بگیم تا اینجا در واقع رقابت رو برده، از رقبای کهنه‌کاری چون مارتین اسکورسیزی تا زنانی که در سالهای اخیر تونستن صنعت سینمای دنیا رو تغییراتی ایجاد بکنن، همه اینا از رقبا بودن. اما حالا میتونیم بگیم که فیلم آقای کریستوفر نولان تونسته که رأی اعضای آکادمی اسکار رو به سمت خودش جلب بکنه، با توجه به اینکه میدونیم در سالهای اخیر در فهرست کسانی که واجد شرایط رأی دادن هستن برای اسکار تغییراتی ایجاد شده و به خصوص غیر آمریکایی ها در واقع میتونیم بگیم که بسیار زیاد شدن در اون فهرست. بعد از فیلم اوپنهایمر با نامزدی در 13 رشته که شامل تقریبا تمام جوایز مهم هم میشه از جمله بازیگری های زن و مرد، باید اشاره بکنیم به اینکه دومین فیلمی که بیشترین تعداد نامزدی رو داره فیلم بیچارگان هست، ساخته یورگوس لانتیموس، فیلمساز یونانی، که فیلمی است که خلاف جریان رسمی اثر متفاوتی است. نامزدی فیلم بیچارگان در 11 رشته به عنوان دومین فیلم مهم و پیشی گرفتن از فیلم قاتلان ماه کامل مارتین اسکورسیزی که اون در 10 رشته نامزد شده، نشون میده که در واقع از رای دهندگان آکادمی سلایق متفاوت تری رو دارن پیدا میکنن و اتفاقی هست که به نظر نمیرسید مثلا چند دهه گذشته در اسکار ما مشابهش رو میدیدیم که چنین فیلمی بتونه پیشی بگیره از یک فیلم نام کهنه‌کار هالیوود.
بابک، چه فیلم‌ها و کارگردان‌هایی انتظار می‌رفت که نامزد بشن ولی نتیجه معکوس داد و ندرخشیدند؟
مهمترینش گرتا گرویک هست، کارگردان فیلم باربی که در رشته بهترین کارگردانی نامزد نشده. این کاملا خلاف پیش‌بینی‌ها هست، با توجه به اینکه فیلم باربی در واقع به خصوص هم که نوعی بیان تازه درباره مسائل زنان و اتفاقات مرتبط با جایگاه زنان در دنیای رسانه و تبلیغات رو تعقیب می‌کرد و پیش‌بینی می‌کرد که در واقع نماینده اون دیدگاه باشه در اسکار امسال، خانم گرتا گرویگ رو نمی‌بینیم در میان نامزدهای کارگردانی. و خود فیلم باربی هم در 8 رشته نامزد شده که البته شامل رشته های مهمی مثل بهترین فیلم یا بهترین بازیگر مرد نقش مکمل برای رایان گاسلینگ میشه، اما خب موضوع اصلی که الان مطرح هست کارگردانی فیلم باربیست که حضور نداره. باید توجه بکنیم که خود خانم گریتا گروگ سال 2018 برای اولین فیلم بلندش لیدی برد نامزد دریافت جایزه اسکار شده بود. اون زمان پنجمین زنی بود که در بخش بهترین کارگردانی جایزه اسکار نامزد میشد، اما حالا نامش وجود درست. نداره در میان نام.
یک خانم ایرانی هم هستن که انیمیشن کوتاهی درست کردن.
درست، اینم در واقع اتفاق غیر منتظره ای بود، کسی پیش بینی نمی‌کرد که ایران نامش در میان جایزه اسکار امسال دست کم در بخش نامزدها با یک انیمیشن کوتاه مطرح بشه. فیلم انیمیشن کوتاه یونیفرم ما که زمانش کمی بیش از 7 دقیقه هم هست فقط در رشته بهترین انیمیشن کوتاه الان نامزد شده. ساخته یگانه مقدم فیلمساز جوان ایرانی هست که یک نگاه خیلی تازه هم داره به موضوع پوشش زنان در ایران که توی این مدت 7 دقیقه‌ای درباره شخصیتی است که دوران تحصیلش و الزام رعایت حجاب اجباری رو در قالب اون یونیفرم دخترانه مدرسه ایران به یاد میاره که این پوشش اجباری چگونه بوده.
خانم یگانه مقدم ساکن کجاست؟
در آخرین اخبار ایشون ساکن ایران بود و در صحبتایی که با رسانه‌های مختلف حوزه انیمیشن داشت از ایران صحبت میکرد و البته انیمیشنش پیشتر در چند جشنواره فصل تابستان و همینطور بهار سال گذشته شرکت کرده بود، اونجا هم توجه برانگیز شده بود. یک اشاره هم باید بکنم که در بخش بهترین فیلم بین‌المللی که هر ساله نهادهای حکومتی ایران رو معرفی میکنن برای شرکت در اون، فیلم نگهبان شب که امسال از ایران معرفی شده بود اصلا نتونست وارد اون فهرست اولیه 15 فیلم بشه و خب پیش بینی میشد که در میان 5 نامزد نهایی هم شرکت نکنه. با توجه به اینکه در سالهای اخیر عدم اکران فیلم‌های منتقد و مخالف حکومت عاملی شده که اصلا بنیاد فارابی نهاد رسمی دولتی سینما ایران این فیلم‌ها رو معرفی نکنه به اسکار، در حالی که اگر هر کدوم از اون فیلم‌ها معرفی بشن شانسشون برای دریافت جایزه اسکار بسیار زیاده و صرفا فیلم‌هایی که پروانه نمایش دارن و اکران شدن در داخل ایران رو از میانشون فیلم‌هایی رو انتخاب می‌کنن برای اسکار معرفی می‌کنن.
گفتگو با بابک غفوری آذر از رادیو فردا در مورد اسکار امسال. اما خبر پایان این که منابع حقوق بشری گزارش کردن که روز سه‌شنبه ببخشید به تازگی نشت کرده بخشی در وبسایت‌های مختلف. اطلاعات بیشتر از اردشیر طیبی.
محققان امنیتی هشدار دادند که در یکی از بزرگترین نشت‌های اطلاعاتی تاریخ بیش از 12 ترابایت اطلاعات برخی از شبکه‌های اجتماعی از جمله لینکدین، توییتر، وایبو و همچنین دراپ باکس در دسترس عموم قرار گرفته است. به گفته ناظران این داده‌ها شامل 26 میلیارد رکورد مختلف از این وبسایت‌ها بزرگترین نشت اطلاعاتی است که تاکنون کشف شده است. تیم تحقیقاتی می‌گوید که عاملان جمع‌آوری این اطلاعات می‌توانند از آنها برای طیف گسترده‌ای از حملات از جمله سرقت هویت، طرح‌های پیچیده کلاهبرداری اینترنتی، حملات سایبری هدفمند و دسترسی غیرمجاز به حساب‌های شخصی و حساس استفاده کنند. بخش عمده‌ای از این اطلاعات را داده‌های پیام‌رسان چینی تنسنت و شبکه اجتماعی چینی وایبو تشکیل می‌دهد، اما سوابق کاربران در پلتفرم‌هایی از جمله توییتر، دراپ باکس، لینکدین، ادوبی و تلگرام نیز در این پایگاه داده یافت می‌شود. محققان سایبر نیوز و سکیوریتی دیسکاوری می‌گویند به نظر می‌رسد بخش کمی از این اطلاعات جدید باشد و عمده آن از سوابق نشت‌های قبلی گرد هم آمده است. اما امکان یکتاسازی این داده ها و منطبق کردن نشت های مختلف بر هم چیزی است که این پایگاه داده را نسبت به سایر نشت ها متمایز می کند. جیک مور مشاور امنیت سایبری جهانی در ایست می گوید ما هرگز نباید آنچه را که مجرمان سایبری می توانند با چنین اطلاعات محدودی به دست آورند دست کم بگیریم. آقای مور ادامه می دهد که قربانیان باید از عوابق دزدیدن رمزهایشان آگاه باشند و در پاسخ به آن به روزرسانی‌های امنیتی از جمله تغییر گذرواژه‌های خود را در نظر بگیرند. گروه‌های سایبری که اغلب به برخی دولت‌ها از جمله جمهوری اسلامی ایران و چین وابسته‌اند، سال‌هاست که متهم هستند با سوء استفاده و جمع‌آوری اطلاعات نشت شده در شبکه‌های اجتماعی از آنها برای جعل هویت و حمله به مراکز دولتی و دانشگاهی در غرب استفاده می‌کنند.
گزارش اردشیر طیبی را میشنیدید و میرسیم به پایان این بخش کوتاه خبری رادیو فردا. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.